ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. ایالت هاوایی منع موقت اجرای فرمان مهاجرتی ترامپ را تمدید کرد. وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با رهبران ترکیه وارد آنکارا شد. رئیس جمهوری برکنار شده کره جنوبی در دادگاه حاضر شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. یک قاضی فدرال در هاوایی تعلیق اجرای فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران و 5 کشور دیگر را تمدید کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، دریک واتسون قاضی منطقه‌ای آمریکا روز چهارشنبه یک حکم 24 صفحه‌ای برای تمدید تعلیق اجرای فرمان رئیس جمهوری صادر کرد. داگلاس چین، دادستان کل هاوایی، میگوید گرچه فرمان مهاجرتی بازنگری شده رئیس جمهوری لحن بی‌طرفانه تری دارد، اما هنوز مانند یک تابلوی نئونی با نوشته ممنوعیت بر مسلمانان است که به گفته او دولت به خودش زحمت خاموش کردنش را نداده است. فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ برای 90 روز شهروندان کشورهای ایران، سودان، لیبی، سوریه، سومالی و لیبی را از ورود به خاک آمریکا منع می‌کند. اما 25 اسفند ماه یک روز پیش از آغاز آن، قاضی فدرالی در ایالت هاوایی اجرای آن را به طور موقت تعلیق کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو بر سر دو موضوع جنگ بر ضد گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه و درخواست ترکیه برای استرداد فتح‌الله گولن، روحانی ترک مقیم آمریکا، وارد آنکارا شد. ترکیه فتح‌الله گولن را به هدایت کودتای نافرجام 15 ژوئیه 26 تیرماه سال گذشته متهم می‌کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رکس تیلرسون قرار است امروز پنجشنبه با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، و مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه این کشور، دیدار کند. ترکیه مصرانه از آمریکا می‌خواهد که برای بازپسگیری شهر رقه، پایگاه داعش در سوریه، وارد عملیات نظامی مشترک شوند، اما نیروهای کرد مورد حمایت آمریکا در این عملیات شرکت نکنند. وزیر خارجه ترکیه میگوید که در گفتگو با وزیر خارجه آمریکا با موضوع دستگیری یکی از مدیران اجرایی ارشد بانک دولتی ترکیه در نیویورک مطرح خواهد کرد. این مدیر اجرایی هالک بانک متهم است که در نقض تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران به این کشور کمک کرده است. پارک گئون‌هی، رئیس جمهور برکنار شده کره جنوبی، روز پنجشنبه برای پاسخگویی درباره اتهام‌هایش در دادگاه حاضر شد. این دادگاه درباره صدور حکم دستگیری برای پارک گئون‌هی به اتهام فساد که پیشتر منجر به برکناری او از ریاست جمهوری شد تصمیم خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، انتظار می رود این دادگاه تا جمعه صبح به وقت محلی حکمش را صادر کند. اگر دادگاه حکم دستگیری رئیس جمهوری پیشین کره جنوبی را صادر کند، خانم پارک گئون‌هی بیدرنگ به بازداشتگاه فرستاده خواهد شد. اگر دادگاه این درخواست بازداشت را رد کند، دادستان‌ها باز هم می توانند با صدور کیفرخواست او را متهم کنند. دادستان‌ها پارک گئون‌هی را به تبانی با یکی از دوستانش برای اخاذی از شرکت‌های تجاری بزرگ متهم می‌کنند. مواضع سیاسی و سخنرانی‌های محمود احمدی نژاد در روزها و هفته‌های اخیر بار دیگر به مناقشه‌ها بر سر نقش و جایگاه او در معادلات سیاسی ایران دامن زده است. بنیامین صدر از مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، پرسیده که محمود احمدی نژاد این روزها در موج تازه انتقاداتش بیشتر چه کسی را هدف گرفته است؟ حسن روحانی یا علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی؟ مجید محمدی:
البته صحبت‌های آقای احمدی نژاد تا حدودی ابهام آمیز هست. ایشون به مقاماتی که در واقع جایگاه سلطنت نشستن اشاره میکنن که در واقع مقام آقای خامنه ای هست، اما نشانه هایی که بعدن خود ایشون در صحبتاشون میدن، بالاخص در بحث یارانه ها، مشخص میکنه که آقای روحانی رو هدف قرار دادن. انتقاد ایشون هم عمدتا متوجه هست به حذف بخشی از یارانه بگیران چون آقای احمدی نژاد معتقد هست که تک تک شهروندان ایرانی باید یارانه بگیرن، چه فقیر چه ثروتمند چه از طبقه متوسط. خب دولت آقای روحانی یارانه ها رو باری بر روی دوش دولت دونسته و تلاشش بر این بوده که حداقل 20% از مردم ایران رو محروم کنه از گرفتن این یارانه ها. طبعا در انتخابات آینده مسئله یارانه های مسئله جدی خواهد بود، نامزدها بر سر این موضوع مناقشه خواهند کرد. از همین امروز آقای بقایی داره وعده میده که یارانه ها رو چند برابر میکنه.
آقای خامنه ای، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به آقای احمدی نژاد توصیه کرده بود که در انتخابات ریاست جمهوری در واقع نامزد نشه. برخی معتقدند تحرکات اخیر آقای احمدی نژاد نوعی مقابله با این توصیه آقای خامنه ای و نادیده گرفتن اونه. نظر شما چیه در این مورد؟
کسانی که چنین دیدگاهی دارند به سخنان آقای خامنه ای همچنان همانند آیات قرآن یا احادیث نگاه میکنند، میگن که صحبت‌های آقای خامنه‌ای منسوس العله بوده، بدین معنا که علت عدم مشارکت آقای احمدی نژاد رو هم ایشون ذکر کردن که در واقع عدم دو قطبی شدن انتخابات بوده. من معتقد هستم که حضور خود آقای احمدی نژاد یا آقای بقایی انتخابات رو دو قطبی نمی‌کنه، چون از یک سو آقای روحانی هست، در طرف مقابل گروه جمنا هست که اونها هم دارن تلاش میکنن که به یک نامزد واحد برسن. جبهه پایداری کاملا فاصله خودشون رو از این دو نامزد حفظ کردن. طبعا اگر آقای بقایی هم به این جمع اضافه بشه، ما با یک انتخاباتی چهار قطبی مواجه خواهیم بود. این تناقضی با توصیه آقای خامنه‌ای مبنی بر دو قطبی شدن انتخابات نداره.
خب با این اوصاف تا چت فکر میکنید نامزد مورد حمایت محمود احمدی نژاد یعنی آقای بقایی معاون پیشین اون از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت بشه؟ آیا در این انتخابات، در انتخابات آتی، یک سه قطبی بین حسن روحانی یا نامزد مورد حمایت آقای احمدی نژاد و نامزدهای دیگه از سوی جریان اصولگرا شکل میگیره و ما با همچین سه قطبی روبرو هستیم؟
من فکر میکنم آقای بقایی به احتمال خیلی زیاد رد صلاحیت خواهد شد، چون ایشون پرونده قضایی داره. حتی اگر پرونده قضایی هم نمی‌داشت، در انتخابات گذشته آقای مشایی رو شورای نگهبان رد صلاحیت کرد. در این انتخابات هم مشخص هست که آقای خامنه‌ای و شورای نگهبان نمی‌خواهند نامزدی از سوی طیف آقای احمدی نژاد در انتخابات شرکت بکنه، چون این رو به صلاح کشور نمیدونن یا به صلاح شرایط سیاسی کشور نمیدونن. اما اینکه انتخابات سه قطبی خواهد شد، این هنوز چندان روشن نیست. ما نامزدی از سوی جبهه پایداری حتما خواهیم داشت، چون اونها تلاشی ندارن به اینکه با دیگر گروه‌های اصولگرا نامزد واحد داشته باشن. گروه‌های دیگر اصولگرا هم در جبهه مردمی انقلاب، اونها تلاششون بر این هست که به یک نامزد برسند، اما چندان روشن نیست. ممکنه یک انتخابات سه قطبی باشه یا مثل انتخابات گذشته انتخابات پنج قطبی یا شاید نه قطبی.
مجید محمدی گفتگو میکرد با همکارم بنیامین صدر. رهبران کشورهای عضو اتحادیه عرب روز چهارشنبه در اردن نشست سالانه خود را برگزار کردند. جنگ در سوریه، یمن و لیبی از محورهای اصلی این نشست بود. همچنین بررسی چگونگی مقابله با آنچه که دخالت‌های ایران در امور داخلی بعضی از کشورهای عربی خوانده می‌شود و فرقه گرایی از دیگر موضوعات مهم این نشست بوده است. پروانه وحید منش در این باره گزارش می‌دهد.
28مین اجلاس اتحادیه عرب در سواحل بحرالمیت اردن و در نزدیکی مرز این کشور با اسرائیل برگزار شد. این اجلاس برخلاف اجلاس پیشین که تنها 8 کشور عربی در آن حضور داشتند، میزبان بیش از 18 کشور عربی بود که به بررسی مسائل جنگ در سوریه و یمن، صلح اسرائیل و فلسطین، موزل پناهجویان در خاورمیانه و مبارزه با تروریسم و فرقه گرایی پرداختند. از دیگر محورهای مهم اجلاس یک روزه اردن، بررسی رویکرد رئیس جمهوری جدید آمریکا دونالد ترامپ در قبال خاورمیانه و همچنین مسئله اسرائیل و فلسطین بود. دونالد ترامپ پیشتر در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که مایل است سفارت ایالات متحده در اسرائیل به بیت المقدس منتقل شود، مسئله‌ای که باعث نگرانی جدی کشورهای عربی شده است. اما ایران و نقش تهران در بحران‌های پیش آمده در خاورمیانه از دیگر مسائل اصلی نشست بود، به طوری که 15 بند از بیانیه پایانی این اجلاس به نقش تهران در مسائل دنیای عرب اختصاص داشت. در این اجلاس دبیرکل اتحادیه عرب احمد ابوالغیث در سخنانی بدون آنکه نامی از ایران ببرد با انتقاد از فرقه‌گرایی در خاورمیانه خواستار یک پارچگی بیشتر کشورهای عربی شد و گفت پرونده‌های مهم سیاسی منطقه از دست کشورهای عربی خارج شده است. حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان در گفتگو با رادیو فردا معتقد است ایران بیش از پیش در میانه کشورهای عربی منزوی شده است.
در اتحادیه عرب ما شاهد بودیم که در همون سازمان کشورهای اسلامی هم عربستان با کمک ترکیه سعی کردن به نوعی ایران رو در گوشه رینگ قرار بدن. در اینجا هم به نظر میاد همچنان این نقش بزرگ پررنگ عربستان و برخی از کشورهای خلیج فارس با توجه به محوریتی که پیدا کردن در اتحادیه عرب، یعنی یک روزگاری خب مثلا کشوری مثل مصر نقش عمده رو داشت در این اتحادیه، یا حتی دوره قذافی یه مقدار اون بود که برخی سازها رو در این اتحادیه پوش می‌کرد، الان بیش از پیش متوجه به نقش محوری عربستان سعودی چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ مالی، اتحادیه عرب زیر تأثیر کشور هستش و به همین خاطر با توجه به تضاد و چه مناقشاتی که با ایران داره سعی می‌کنه که در این اجلاس‌ها بیش از پیش مسئله ایران به عنوان یکی از موارد بحرانزا بهش اشاره بشه. همونطور که گفته شد در این بیانیه هم که قرار انتشار پیدا کنه به هر صورت بهش اشاره میکنن.
رئیس جمهوری یمن عبدرب منصور هادی از دیگر منتقدان جدی ایران در اجلاس اردن بود که با حامی تروریسم خواندن ایران گفت یمن خواستار کوتاه کردن دست ایران از این کشور است. عبدرب منصور هادی با اشاره به اینکه یک کشور غیر عرب عمدتاً شیعی به دنبال نابودی هویت عربی است، ایران را متهم کرد که به شیعیان حوثی سلاح می‌رساند و از کشورهای عربی خواست در بازسازی یمن بکوشند. بیانیه پایانی اجلاس اردن همانند گذشته بر حاکمیت امارات بر جزایر سگانه در خلیج فارس تاکید کرده است. وزارت خارجه ایران معمولاً به این بیانیه‌ها پاسخ می‌دهد. تهران در بحران‌های سوریه، یمن و بحرین نیز با رد انتقادات از سیاست‌های خودمحوری منطقه‌ای عربستان را به تنش‌زایی و بی‌ثبات کردن منطقه متهم می‌کند.
پروانه وعید منش گزارش می‌داد. و ما در ادامه بشنویم پیام نوروزی یکی از چهره‌های فرهنگی ایران رو به رسم این روزهایی که از آغاز سال نو در رادیو فردا داشتیم و در طول برنامه‌های مختلف پیام‌های چهره‌های فرهنگی مختلف رو شنیدید. این بار نوبت صفدر تقی‌زاده نویسنده و مترجم نام‌آشنا و سرشناس ایرانی است.
مناسبت فرار رسیدن سال نو من چند کلامی صحبت می کنم با اهالی کتاب، با کسانی که به مطالعه کتاب علاقمند هستند یا واقعا شیفته خواندن کتاب هستند، از خواندن کتاب لذت می برند. من در سال گذشته ظهور نویسنده تازه ای را سراغ ندارم، ولی از همین چند سال پیش چند تا از نویسندگان بودن که بهشون علاقمند بودم و معتقدم که اینها انشاءالله آثار بزرگ و جهانی را خواهند نوشت. یکیشون فریبا وطی هست، یکیشون ناتاشا امیری هست. اینها از کسانی هستند که بنده بهشون امید دارم و فرخنده آقایی هست که امیدوارم که آثاری بیافرینند و بر غنای ادبیات فارسی بیفزایند و مایه افتخار ما بشوند. سال جدید رو بر شما تبریک میگم انشاءالله کشوری خوش و موفق و پربار داشته باشه.
دفتر تقی‌زاده، مترجم و نویسنده توانای ایرانی 85 ساله و زاده شهر آبادان. با من مرتاد قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری، سپاسگزارم و امیدوارم که با ادامه برنامه رادیو فردا همچنان با ما همراه بمانید.